آیا فقط مسئله شما حوادثه یا چیزهای دیگه هم هست؟
نکنه ما تو ارتفاع خب وقتی با کمبود اکسیژن مواجه میشیم، خب فیزیولوژی بدنمون دچار مشکل میشه. ما تو ارتفاع بالاتر با شرایط سرما مواجه هستیم. به ازای هر 1000 متر حدود 6 درجه سانتیگراد دمای هوا کاسته میشه. یه سرعت باد، سرعت باد 40 کیلومتر 50 کیلومتر در ساعت
اونو سرکر میکنه.
دقیقاً میره چت به 4 5 درجه زیر صفر. اینجا می 24 درجه است، 22 درجه است، ولی قله تو چاله منفی 4 درجه است. خب اون دمای حسی که شما احساس میکنه و شما در ارتفاع بحث فیزیولوژی بدن و کمبود اکسیژن یه جنبه قضیه هستش. حالا شرایط محیطی و فاکتورهای محیطی تأثیراتش رو خیلی میتونه بیشتر بکنه. حالا اگه اون آگاهی لازم رو نداشته باشی، آموزش لازم رو نداشته باشی، تجهیزات لازم رو نداشته باشی، بی‌توجهی بحث هواشناسی بکنی، شما دچار چالش‌ها و مشکلاتی میشی که وارد یک محیطی شدی که دیگه کاری از دستت بر نمیاد. و ما همیشه میگیم وقتی شما یه برنامه کوهنوردی برای خودت طراحی میکنی که من برم تا توچال برگردم، ولی توچال یه سود خیلی ساده رو میگم خدمتتون، شما باید برای لحظه به لحظه خودت برنامه‌ریزی داشته باشی. اگر به اینجا رسیدم هوا سرد شد چیکار بکنم؟ آیا پوشاک کافی دارم؟ اگر به این جای رسیدم که مسیر یه ذره فنی شد چیکار بکنم؟ آیا آموزش‌های لازم برای سنگ‌نوردی ساده رو دارم؟ آیا لوازم و تجهیزات لازم رو دارم؟ و قصور و کوتاهی در هر کدوم از این اطلاعات میتونه شما رو دچار چالش‌هایی بکنه که میتونه با جون شما بازی بکنه.
دکتر مساعدیان، این سفر به کوهستان یا به نوعی کوهنوردی، کوهپیمایی یا همه در واقع بخش‌های در واقع این رشته، یه جور هم درش فردیت وجود داره هم کار گروهی. شما در واقع هم نورد دارید، کسایی که باهاتون همراه میشن و میان، ولی اینکه شما الان دارید میگید که من بعد متمرکز به خودم باشم، اگر دیدم که اینجا برای من مساعد نیست و مناسب نیستش، بعد یا متوقف بشم یا برگردم یا به نوعی تمنینه بیشتری داشته باشم. چجوری میشه هم کار گروهی باشه هم کار فردی باشه؟ یه جای شما مجبورید هم نوردتون رو تنها بگذارید برید، به خاطر اینکه بعد شما مسیر رو ادامه بدید و او دیگه نمیتونه بیاد. چجوری هم دوستیه هم جدیت زیاده؟ یه جور شبیه قواعد نظامیه، انگار مثلا شما سربازید در واقع توی اون مسیری که مأموریت سفر کوهستانی شماست.
نکنید ورزش ما ورزشی هستش که حالا تو بحث روانشناسی که خدمتتون عرض کردم، ما یه روانشناسی خاصی داریم تو ورزشمون. بعضیا دوست دارن به صورت انفرادی صعود بکنن و این که شما در شرایط کوهستان، در شرایط سخت خودت و طبیعت هستی، ممکنه دچار شرایط بسیار پیچیده‌ای بشی که نتونی از پس اون شرایط بحرانی خودت بری، نتونی مدیریت بکنی برنامه خودت. به خاطر همین ما تو برنامه‌های کوهنوردی اصلا صعودهای انفرادی رو جزء سودهای منطقی نمیدونیم. و چه بسا کسایی که سودهای انفرادی به ارتفاع داشتن و خودشون رو دچار مشکلات کردن چون به تنهایی نتونستن تمام اون شرایط رو در نظر بگیرن، مدیریت بکنن، دچار حادثه شدن و حتی خدای نکرده جونشون از دست دادن. و حداقل تعداد نفراتی که ما تو ورزشایی که در طبیعت انجام میشه حداقل با 3 نفر باشه، تا اگه فردی دچار حادثه شد اون 2 نفر دیگه بتونن تو بحث امدادرسانی، اطلاع رسانی به نیروهای امداد نجات بتونن پشتیبانی بکنن و اون فرد رو نجات بدن.
ولی من دیدم که فردی که مثلا دچار حادثه میشه ممکنه که گروه بگذره بگه اینجا بمون، حالا امدادگرا میان، ما بعد ادامه بدیم. یعنی انگار
نه چنین چیزی تو منطقه ما اصلا نمیگنجه. تو ورزش کوهنوردی اینطوری که ما فرد رو
اورست و اینها
تنها گذاشتن فرد تو ارتفاعات یک اشتباه مطلقه. تنها گذاشتن فرد تو ارتفاعات یه اشتباه، تو دیگه نمیتونی من باید ادامه بدم. نچنه ما ورزش میکنیم تو کیفیت زندگیمون رو بخوام ارتقا بدیم و اینکه بخوام دوستمون رو، کسی که باعث داریم زندگی میکنیم، تنها بزنیم که بخاطر اینکه بیان قله رو صعود بکنیم. این نظر ورزش کوهنوردی، نظر اخلاق ورزشی ما اصلا پسندیده نیست و اصلا کاملا مطروح شده است. بخاطر اینکه این چیزی که شما فرمودین اصلا در ورزش ما کسی نباید به این صورت
تعارف بکنید یا اگه اتفاق
هیچ تعارفی نداریم. ما بارها داشتیم افراد که حالا به دلایلی از تیم جدا شدن یا عقب موندن یا تنها رها شدن. حالا برای صعود قله من بخوام مثالش عرض بکنم شاید خیلی درست نباشه، ولی ما مواجه با مرگ هایی شدیم در کوهستان. چون نیا کنیم ما سال گذشته توی ارتفاعات دماوند 10 تا کشته داشتیم ده نفر تلفات داشتیم. شاید بیان همچین چیزی رو پشت رادیو شاید درست نباشه. ولی
تو باید آگاهی رسانی بکنیم دیگه. چاره
ما سال به سال داره به تعداد علاقمندان به این ورزش افزوده میشه که خدمتتون عرض کردم. شما اگه 20 سال پیش 25 سال 30 سال پیش میافتید دامن، کلی کسایی که تو مسیر جنوبی دامن فعالیت میکنن 100 نفر 120 نفر بودن. من سال 72 رفتم دامن. خب الان مقایسه میکنم، ما آمارایی که همین سالها داریم، همین تابستون امسال بیش از 3000 نفر تو مسیر جنوبی دماوند در حال پیمایش بودن. 100 نفر کجا، 3000 نفر کجا، یعنی بیش از 30 برابر آمار افزایش پیدا کرده. خب این وقتی آمار افزایش پیدا میکنه قاعدتا حوادث هم افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه ما باید این جماعت رو مدیریت بکنیم. حالا ورزش ما به گونه‌ای هستش که ما دالو تو بس فدراسیون کنه مردی ما نمیتونیم قوانین جبری بذاریم. اونجا پلیس بذاریم، پلیس کوهستان بذاریم، آقا تو اجازه نداری، تو اجازه داری، تو امکانات نمیخوره. ما فقط میتونیم توصیه بکنیم، راهنمایی بکنیم، با آموزش، با فرهنگ سازی، با آموزش‌های تو رشته‌های مختلف فرد آگاه بکنیم که اگر شما دچار چالش شدی چه کار بکنید. انفرادی صعود نکن، دوره آموزش پزشکی کوهستان رو داشته باش، بدون که اگر اونجا دچار مشکلات ارتفاع زدگی شدی چگونه از پس خودت بر بیای. اگر دوست دچار مشکل شما ممکنه خودت دچار اون بحث بیماری ارتفاع به حدی بشی که دچار ادامه مغزی بشی، اصلا تو متوجه نشی چه بلایی سرت داره.
دیگران باید تو رو پشتیبانی کنن،
باید دیگران تو رو پشتیبانی کنن. و اینکه ما لحظه به لحظه رفتارهای همنوردمون رو ما بتونیم مانیتورینگ کنیم، مانیتورینگ اینکه شما در طول زمان علائم فرد رو چک بکنی. حالا پایین اومده یه 200 متر پایین تر سر حاله، میاد بالاتر هی داره قر میزنه، هی داره عقب میفته، هی داره کند میشه و ما باید ببینیم یه داستانی داره براش اتفاق میفته، شاید دچار هایپوترمی شده باشه. ما حادثه ای که سال گذشته تو برای 4 نفر کوهنوردای شیرازی شهر لار اتفاق افتاد، لارستان اتفاق افتاد، از 4 نفر 3 نفر جونشون رو از دست دادن. یکی از تلخ‌ترین حوادثی بود که ما تو این سالا بی‌دقتی نسبت به بحث هواشناسی، برنامه‌ریزی غلط، شاید لوازم تجهیزات خوب نداشتن، شاید اونجایی که باید میتونستن برگردن دقت نکردن و برنگشتن و سماجت برای صعود، شاید هیجان صعود اون قله براشون خیلی ارزش داشت، تازه برنامه جوری بود که تمرینات لازم رو کرده بودن، شاید اون تمرینات به حد اون صعود جدیشون نبود و فکر میکردن که به اون اندازه تجربیات شده دارن و باعث شد 4 نفر در طی صعود 3 نفر جونشون از دست دادن و 1 نفر شانس آورد زنده موند. ما یکی از بزرگان کوهنوردی دنیا آقای مسنر هست، کسی که اولین کسی که 14000 متر رو بدون اکسیژن صعود کرده، میگه حوادث کوهستان فقط یک تراژدی تلخه ولی تجربه بگیرید تا تکرار نشه. ما تابستون 2 نفر کوهنوردی خوبمون تو منطقه پوبدا از دست دادیم که اصلا رفتن و اصلا هیچ خبری ازش نداریم که چه اتفاقی براشون افتاد،
پیدا هم نشدن.
و شما باید به حدی صعود بکنید بر اساس تجربیاتت، تجربت، حتی روانشناسیت. اینکه تو روانشناسیت آمادگی لازم یک صعود سخت رو داشته باشه، روانشناسی خاص خودشون میخواد. اینطوری نیستش که هر کسی
ما تو ایران ما روانشناسی
بله ما روانشناسی کنه
ورزشی باشه
بله روانشناسی ورزشی داریم و روانشناسی جالبه که کنه اصلا خاص خودشه.
عجب.
حالا ما اینا رو همه این اطلاعات توی فایل بخش کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی، همین رو به صورت مطلب علمی هست و اینا رو فدراسیون کوهنوردی سعی کرده اینا رو به صورت آموزشی به کوهنوردی اطلاع رسانی بکنه که کوهنورد اگر به این ورزش میپردازی سعی کن تمام اون اصول علمیشو فرا بگیری که اگر جای دچار مشکل شدی یا دوست دچار مشکل شد بتونی مدیریتش بکنی و اگر پا تو از گلیم خودت فراتر بذاره، این گلیم میتونه لوازم و تجهیزاتت باشه، تجربه تو باشه، میتونه بحث روانشناسیت باشه، اون آموزش و اطلاعاتت باشه، پا تو فراتر بذاری با جون خودت بازی کردی و میتونه حوادث بسیار تلخ و وحشتناک رو ایجاد بکنه.
احسان
دکتر مساعدیان، شما از ابتدای برنامه چندین نوبت توصیه هایی رو کردید که افراد بایستی از لحاظ روانشناسی خودشون رو در واقع مطلع بکنن، آگاه بکنن و واقف باشن به روانشناسی کوهستان، به توجه به آب و هوا و هواشناسی اشاره کردید، به شرکت در کلاس های مقدماتی حداقل پزشکی کوهستان، به بحث تغذیه خیلی دوست دارم اشاره بکنیم. شاید خیلی کسایی که صدای ما رو میشنون تازه کار باشن، کسایی باشن که تازه کوهنوردی رو آغاز کردن، چقدر تغذیه این وسط مهم هست و مثلا کسی که میخواد وارد فعالیت بشه، پا به عرصه کوهنوردی بذاره، از نظر تغذیه آیا بایستی مثلا تغذیه متفاوتی داشته باشه و چقدر این اشراف داشتن یا نداشتن به اصول تغذیه کوهنوردی میتونه باعث مشکلات بشه در مسیر کوهنوردی.
نکنید تو رشته‌های مختلف ورزشی دیدید برنامه‌های تغذیه‌ای و غذایی و رژیم غذایی خاصی رو در نظر میگیرن. شما همه امکانات تو ورزش دیگه دم دستت هست.
بله.
شما تو برنامه‌های کوهستان اصلا نمیتونید بگیم من اونجا هر چی دوست دارم بخورم. شما ارتفاع رو سیستم گوارشی فیزیولوژی گوارشی ما هم تاثیر میذاره. شما تو ارتفاع دچار بی اشتهای مفرطی میشن بعضی‌ها. و این یه چیزی که کمبود اکسیژن اون فیزیولوژی گوارشی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. شما قاعدتاً تو یک روز فعالیت جدی توی کوهستان قاعدتاً حداقل 8 ساعت 10 ساعت است. یه فعالیت جدی کوهستان. شما هم توچال از دربند برید توچال رو برگردید یه 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 3 ساعت تقریباً 8 ساعت شما توی یه روز فعالیت میکنه. شما اینو با هیچ رشته ورزشی شما نمیتونید مقایسه بکنید. شما 1 ساعت فوتبال بازی میکنید میرید تو رختکن. شما 2 ساعت میرید تو بدنسازی میرید تو استراحت تازه اونجا بوفه هست آب هست بهترین غذا هست اشتها داری. شما اصلا ارتفاع اشتها بود اون حس چشایی شما رو دچار اختلال میکنه. شما تو یک ساعت فعالیت ورزشی 500 سیسی 700 سیسی آب از دست میدی بدن آب مصرف میکنه تو اون فعالیت ورزشی رو بتون برای تامین بکنه. توی 8 ساعت مطمئنن شما 5 لیتر آب بدن تو از دست دادی.
5 لیتر
5 لیتر آب بدن تو یک روز از دست دادی. آیا این دسترسی شما به آب کافی تو ارتفاع اصلا داری؟ تو برنامه زمستونی آب از کجا میخوای تامین کنی؟ کولت سنگینه، لوازم و تجهیزات فنی باید داشته باشی، باید چادر خوب داشته باشی، باید لوازم گرمایشی داشته باشی. خب تو چطور میخوای 5 لیتر آب همراه خودت بیاری؟ این برای روز اولته، برای فردا میخوای چیکار کنی؟ شما باید سوخت کافی بری، بعد وقت کافی بذاری تو برف آب بکنی.
تکلیف چیه؟ خب
دچار دهیدریشن میشی. دهیدریشن از ابتدای تمام مشکلات توی فعالیت ورزشیه. وقتی شما بدنت آب نداشته باشه دچار تو تابستون دچار گرمازدگی میشی، تو زمستون دچار هایپوترمی و سرمازدگی میشی، دچار یخزدگی اندامها میشی، دچار مشکلاتی مثل بیماری ارتفاع میشه، تشدید میشه، میتونه دچار اسپاسم‌های عضلانی خستگی مفرد بشید و تازه میرسید تو اون چادر، تازه باید برای خودت زمان بذاری تا اون 5 لیتر آب تو چجوری میتونی 5 لیتر آب برای خودت تهیه بکنی، تامین بکنی، چقدر باید برف آب بکنی، چقدر اون تواناییش اون خستگی 10 ساعت 12 ساعت فعال شما توی سود زمستون دماوند در نظر بگیر. شما اصلا رسید بارگاه سوم، حالا ان شاء الله امسال سودای خوبی داشته باشین توی منطقه دماوند. شما باید ساعت 2 صبح حرکت بکنی. 2 صبح که اصلا به طرف میگه آخه کدوم عقل سالمی میگه من 2 صبح تو اون سرما 30 درجه زیر صفر 35 درجه زیر صفر. داستانی که برای بچه های شیراز اتفاق افتاد دما منفی 49 درجه سانتیگراد بود. اینا ساعت 4 صبح حرکت کردن سمت قله، یکی از اعضا دچار هایپوترمی شد. خب تمام آب و غذاشون رو برای اینکه بتونن اون فرد رو نجات بدن صرف کردن. آبی دیگه برای اون 3 نفر دیگه نمونده بود. اون فرد دچار هایپوترمی شد، جونش از دست داد. بعد تازه حالا با ما تماس گرفتن که چیکار کنه. گفتم خب در اولین فرصت سعی کنید ارتفاع کم بکنید، فکر نجات خودتون باشین. ولی متاسفانه اونجا دچار مشکلاتی شدن که ادامه مسیر برای صعود قله مسیر گم کردن. اون خستگی، کمبود اکسیژن، سرمای شدید، سرعت باد 90 کیلومتر در ساعت، تمام این چیزا همه فیزیولوژی بدن شما رو به هم می‌ریزه.
تبار تحلیل مغز رو که بتونه تصمیم بگیره،
تحلیل تفکر شما، تحلیل فکر کردن شما رو، منطق شما رو به هم می‌ریزه. حالا تو بحث تغذیه این بحث جنبه مسئله آبشه. شما تو ارتفاع اصلا حس چشایی دچار مشکل، حس تشنگی مختل میشه. آب نداری، تازه حس تشنگی هم نداری. لحظه به لحظه خودتو وارد یه فاز بسیار وحشتناکی که میکنی که یه دفعه دچار تحلیل میشه. شما اونجا حس چشاییت هم مختل میشه. شما یه بطری آب نیم لیتری ببر از بالای سوم سمت قله، اینقدر آب میخوره حال تعب به دست میده. آب میخوره حال تعب به دست میده. خودش میدونه اصلا دچار مشکل میشه. تغذیه کافی نداره. تغذیه تو یه کنسرو، یه کنسرو تون ماهی و لوبیا، اونجا چیزی پخت و پزی نداره. شما اصلا اونجا نمیتونی پخت و پز بکنی چون ارتفاع بالاست.
مثلا فشار انقدر کمه که
فشار هوا انقدر کمه، دمای جوش آب مثلا رو قله دماوند 75 درجه است. شما آب جوش دست میکنی تو اونجا میتونی پخت و پز بکنی، اصلا این چیزی نیست. شما باید غذای آماده رو اونجا فقط گرم بکنی. یعنی چی؟ اصلا بحث تغذیه دوچار مشکله، بحث مصرف مایعات اونجا دوچار مشکل هست و تمام اینا شما رو دوچار تحلیل میکنه. ما داریم بچه‌هایی که میرن یه سود زمستونی دماوند که حالا معمولا دو روزه سه روزه سود میکنن، میرن برمیگردن بین 4 تا 6 کیلوگرم وزن از دست میدن.
عجب.
اصلا ما تو هیچ رشته ورزشی، تو هیچ علم پزشکی ورزشی، اصلا علم تغذیه چنین چیزی علمی نیست که شما تو دو روز 5 کیلو زدی.
آسیب می‌زنی به آب پنی چه کاریه؟
چه کاریه؟
ولی نمی‌دونی این چه لذتی داره.
همون مازوخیسمی که دکتر گفت.
من فکر نمی‌کنم من واژه مازوخیسم
من نمی‌خوام چیزش کنم. من نمی‌خوام واقعا این رو خیلی با هیجان بگم
خدمت شما.
ولی واقعیتی که وجود داره
یعنی دستاوردش بیشتر از اون وزن کم کردن 4 5 کیلو موقت
وقتی برمیگردی احساس می‌کنی یک
جهان مال توئه.
واقعا جهان مال توئه. یعنی شما من به یه حادثه دیگه بیام خدمتتون. تابستون یه بنده خدایی 82 ساله از بارگاه سوم حرکت می‌کنیم سمت قله تنها. بعد ساعت 3 بعد از ظهر خب سنش بالا بوده، شاید توانایی جوان 30-40 ساله رو نداشته. بهش میگم برگرد تو ارتفاع 500 متری. نه من بعد قله رو صعود بکنم. آخه به چه قیمتی؟ میره قله رو صعود می‌کنه، برمیگرده به شدت دچار تحلیل انرژی میشه. تو ارتفاع 4800 کاملا بیحال بی انرژی میفته. اطلاع میدن به مدیریت بارگاه سوم دماوند که توسط فدراسیون کوهنوردی مدیریت میشه اونجا. یه تیم میفرستیم برای پیدا کردن فرد، بهش میرسن، هنوز زنده است. کمکش میکنن. فکر کن این یه نفر رو شما رو 500 متری با کول خودت وردی بیاری پایین. تا بارگاه سوم زنده میمونه، ولی تو بارگاه سوم در نهایت جونش از دست میره. 82 ساله. اونم ساعت 2 نصف شب دچار این مشکل میشه و فوت میکنه. حالا این روانشناسی که من تو سن 82 سالگی قله دماوند رو صعود کردم، این چقدر فرد رو راضی میکنه؟
خب راستش رو بخواید
بگم که شاید ببخشید من یک کلمه استفاده کنم شاید بد باشه، میگن شاید دیوانگی باشه، ولی واقعا به این مرحله سن
من راستش بخواید میدونم شما میگید که همیشه احتیاط برای شما معیار اصلی بقا، ولی من درود میفرستم به این آقای 82 ساله که چنین در واقع ذهنیتی داشته برای اینکه
اینجا 70 ساله میشه میگه آخر عمرمونه. آره. من 82 ساله انرژی خوب. داره برای
من. من خیلی خوشم اومد از ایشون. این چه جای خوبیه برای تموم شدن قله، نه نزدیکی حوالی قله خوابت بشود. من شانسی دارم الان من 40 و چند سالمه آقای دکتر، شانس دارم که این تجربه این دوپامین به نوعی اووردوز در واقع دوپامین داشته
باشم. دقیقاً اووردوز. هر کسی بر اساس شرایط خودش، بر اساس نوع زندگیش توی سن خاصی علاقمند میشه. من تو سن شاید 14-15 سالی به این ورزش علاقمند شدم. اولین صعودم شاید 16 سالی 15 سالی تو قله توچال داشتم، ولی هی روز به روز این انگیزه بیشتر شد که حالا پا به ارتفاعات بلندتر، زمستونی دماوند، و من بیشتر شده 58 بار 60 بار دماوند رو صعود کردم، شاید 8-9 بار زمستونی هم مسیرهای مختلف صعود کردم، هیمالیا نوردی کردم. از زندگی خودم راضیم، یعنی چیزهایی رو دیدم، تجربیاتی رو درک کردم، حس کردم که باعث شده کیفیت زندگی من رو بهتر کنه.
متشکرم، متشکرم. عجب بحث جذاب و هیجان انگیزی بودش. احسان اجازه بدید که در همین نقطه، حالا در قله نیستیم، من خیلی راست بخواهی در زندگی علاقه به قله ندارم آقای دکتر، حالا شاید چون تجربه نکردم، هیچ قله ای رو علاقه ندارم، نه اینکه بگم که مثلا فقط قله مثلا دماوند، عاشق اینم که یعنی همیشه که حسرتشو
ببینیم، ولی
نه حسرت اینو دارم که قله دماوند رو برم مثلا صعود بکنم، تجربه بکنم. به عنوان یه ایرانی آدم خیلی حیفه که در ایران باشه و قله دماوند رو تجربه نکنه، ولی میدونم که مشقتای زیاد داره، میدونم یه کار حرفه یه کار تمام وقته برای اینکه شما خودتون رو آماده بکنید و مهیا بکنید، ولی خیلی راست بخواین حسودیم شد الان به شما و به همه در واقع کوهنوردا و همنوردایی که شما دارید و در زندگی تجربه میکنید. امروز از حوادثش برای ما گفتید، اینکه چقدر در واقع جزئیات در کوهنوردی وجود داره، انواع و اقسام شکل‌های ورزش کوهنوردی. گفتگوی امروز من و احسان مرجو رو شنیدید با دکتر حمید مساعدیان، رئیس بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران و متخصص پزشکی ورزشی و پزشکی کوهستان. خیلی آقای دکتر گفتگوی جذابی بود، خیلی هنوز حرف با شما دارم و امیدوارم که فرصتی دیگه مجال دیگه به وجود بیاد که این گفتگو رو ادامه بدیم. دنیای کوهنوردی دنیای عجیبی است.
امیدوارم انسان سال خوبی داشته باشیم تو کوهنوردی کشورمون، کم حادثه داشته باشیم و با رعایت تمام اصولی که الان سری مسائلش گفتم خدمت عزیزان، امیدوارم به ورزششون بپردازن، لذت ببرن، در جهت کیفیت زندگی بهتر، لایف استایل بهتر استفاده بکنن، مراقب سلامت خودشون باشن.
متشکرم. من سیاوش سفارنپور هستم، به اتفاق احسان مرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. Thank you.
چندی است که بوی گل ارغوان پیچیده در این سرای سربلندان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سرو شهید جوان.
گویی قافلان از یاد بردند که ما در همیشه تاریخ بر چکاد خوف و خطر ایستادیم.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتنه خیز حادثه ها قد کشیدیم، در روشنای صبح ظفر ایستادیم.
نمی رنجیم از طوفان و زخم تیغ این حرامی ها که هرگز دل به پاییز نسپرده.
سر سر بلند دل سر به زیر، نستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
اینجا ایران است، سرزمین رستم کویرها، آرش کوهستانها و میرزای جنگلها. اینجا ایران است، سرزمین سرسبز امید و عشق و فداکاری.
سرزمین عشق و رویانی، خاطرات و آرزوهامی، سه حس شهامت تو چشای مردای میدون، مثل گرمای شادی شبای سرد زمستون، مثل بارون نم نم، مثل لبخند مادر، مثل یه برد شیری تو لحظه های آخر.
زندگی شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی. فصلی بخون از زندگی شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی. خراسان رضا امید جان و سرپناه، باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا. مالک خراسان رضا امید
امید جان و سرپناه، باران رحمت دائمه بعد نیایش با خدا. چشمه تو به زلال دیلای بندر تا شما، گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال. از جد تا غرب وطن گردون به دور یک قدم، هر راگ و هر بند و زهن پرچم نشونی از شرم، هر راگ و هر بند و زهن پرچم نشونی از شرم. شمی نقشی بگیم از خون گذشت تا خدا آمد بلند و نازنین، گل با گل سر زمین در آشمی نقشی بگیم از خون گذشت تا خدا آمد بلند آمد بلند آمد بلند و نازنین.
جنگی ابو یا سهلتا سمون سر و جوان زخمی به جون و مهربون، دست و دست فرشوگه مردون مرد و جا بدون، دست و دست فرشوگه مردون مرد و جا بدون. لبون از بخو باید جون هم بگذاریم، فرمان دین آزادگی با هم دگر یک گوهری، تو بول لبون از بخو باید جون هم بگذاریم، فرمان دین آزادگی با هم دگر یک گوهری.